بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب نهم محرم الحرام، شب تاسوعا، حضرت رضا علیه السلام در روز اول محرم در زمانی که در طوس بودند در دوره ولایت عهدیشون، یکی از اصحاب ایشون به نام ابن شبیب میگه که روز اول محرم الحرام وارد شدم بر حضرت علی ابن موسر رضا، سلام کردم، عرض ادب کردم، چشمان حضرت رضا رو سرخگون لالگون دیدم. سوال کردم یا ابن رسول الله، یا علی ابن موسر رضا، چه حادثه ای رخ داده امروز شما رو حال شما رو دگرگون میبینم؟ حضرت رضا علیه السلام یه بیانی دارند. تقاضای من اینه که به این بیان توجه کنیم، بعد با این توجه عرض ادب بکنیم شب جمعه، شب زیارت مخصوص ابی عبدالله اون حضرت رو. حضرت رضا فرمودند که ابن شبیب، ماه محرم اسمش روشه، محرم الحرام، چهار ماه در میان ماه‌های عرب از زمان ابراهیم 4000 سال قبل ماه حرام نامیده شده بود. یعنی چی ماه حرام؟ یعنی ماهی که یک سری اعمال در اون ماه حرام، ممنوعه. در دوران جاهلیت مردمانی که در عصر جاهلیت زندگی می کردند حرمت این چهار ماه رو نگه می داشتند. اولین ماه، مهمترین ماه در میان این چهار ماه حرام، محرم الحرام بود. اما مهمترین چیزی که در این ماه حرام بود چی بود؟ جنگ و قتال. عرب جاهلی، عربی که بچه خودش رو به دست خودش زنده چاله میکنه، تو گور میکنه، خاک میریزه روی بچه، زنده به گور میکنه. عربی که گاهی به خاطر اینکه شتر فلان قبیله اومده تو زمین اینها، یک ساعت از علف زمین اینها کشاورزی که نکرده بوده، از علف زمین اینها چریده، جنگ هایی رو داریم در تاریخ. 250 سال دو تا قبیله جنگیدن، از همدیگه کشتن، سر اینکه 250 سال قبل شتر فلان قبیله اومده تو زمین های ما، از علف ما خورده، یکی اومده شتر رو کشته، اون یکی اومده این کسی که شتر رو زده کشته کشته، دو تا قبیله به جون هم افتادند، 250 سال همدیگر رو کشتند. مرگ جاهلیت، دوران جاهلیت. رحم و مروت به هم نداشتند، حلال و حرامی در میانشان نبوده، حرمت ناموس نگه نمی داشتند، تعدی می کردند به نوامیس همدیگه. دوران جاهلیت انواع ازدواج داشتیم. یکی از ازدواج ها این بود، پسر بزرگ وقتی زنده بود، پدر از دنیا می رفت، مادر خودش ملک خودش بود، با اون نکاح می کرد، با مادر خودش نکاح می کرد. این یکی از اقسام ازدواج در دوران جاهلیت. زن باباهای خودش اگه چند زن داشت پدر، اینها کنیزش محسوب می شدن. دخترها رو چرا این اواخر زنده به گور میکردن؟ چون مایه ننگ میدانستند تولد دختر رو. چرا؟ چون اولین چیزی که تو شبیخونها، تو جنگها غارت میشد، دختران اینها بود. اینا میگفتن ترجیح ما اینه، ما دختر نداشته باشیم که ننگ تعدی و تعرض به نوامیس و دختران ما رو صورت قبیله و رئیس قبیله نماند. در دوران جاهلیت غذای اینها پست‌ترین و کثیف‌ترین غذاهاست. علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه صفات مردم دوران جاهلی و صفاتی رو که در اون عصر میان همه مردم رواج داشت برمی‌شمردن. غذای شما پست‌ترین غذاها، اخلاق شما پست‌ترین اخلاقها، نامردی و بیشرافتی و بیرحمی روتین اخلاق شما بود. پیغمبر آمد شما رو متحول کرد. اما این عرب جاهلی با این چند صفتی که ازش برشمردیم نسبت به یک چیزهای تعصب داشت. یکی از مهمترین تعصباتش تعصب رو حرمت ماه‌های حرام بود. اولین و مهمترین ماه حرام هم محرم الحرام. علی ابن موسی الرضا می‌فرماید یا ابن شبیب، اعراب جاهلی در عصر جاهلیتی که چند تا نمونه کوچک از کارها و صفات مردمان اون عصر برای شما گفتم، چه کار می کردند؟ حرمت ماه محرم رو نگه می داشتند. اگر در حال جنگ بودن، یعنی از یک ماه پیش شروع شده، از ماه ذی‌الحجه مشغول جنگ بودن، جنگ هم قرار ادامه دار باشه، شب اول محرم که هلال ماه رو می دیدند اعلان آتش بس می کردند تا پایان محرم الحرام. این حرمت رو برای ماه حرام نگه می داشتند. کیا؟ جاهلان، عصر جاهلیت، مردمی که صد رحمت به قرون وسطای اروپایی یا فرهنگشون، اینها اینگونه زندگی می کردند. اما پسر شبیب، این ماه حرام تنها باقی مانده و فرزند رسول الله رو، مردمی که اسم خودشون رو مسلمان گذاشتند و تابع دین رسول الله گذاشتند، به بدترین نحو ممکن تنها یادگار رسول الله رو دعوت کردند، با لب تشنه جلوی چشمان زن و بچه. یکی از سنت ها این بود در دوران جاهلی، جلو چشم زن و بچه طرف رو سر نمی برید، می کشتن، سر نمی برید، مصلح نمی کردند. اولین بار در طول تاریخ عرب، نخستین بار، عرب 4000 سال تاریخ داره، برای نخستین بار در طول تاریخ عرب عصر عاشورا سم اسب ها رو، نعلینشون رو، نعل جدید و نو زدن، اولین بار تو جنگ اتفاق افتاده این سنت. بدن کسی رو که جلو چشم زن و بچه کشتند، سرش رو جدا کردند، بدنش رو هم زیر سم اسب ها چنان له کردن که خود یکی از این کسانی که این کار است اومده به ابن زیاد داره گزارش میده، چنان سنگکوب کردیم بدن حسین رو، استخوان حسین نرم شد زیر پای اسب های ما. پسر شبیب، اینها این کارو کرد. به این دلیل چشمان من علی ابن موسر رضا روز اول محرم که میشه یاد این خاطرات میفته. بله پسر شبیب، ان کنت باکی ان لشیء، پسر شبیب پدرتو از دست دادی، دلت سوخت، خواستی اشک بریزی، فرزندت رو خدای نخواسته، خدای نکرده جلو چشمت از دستت رفت، خواستی اشک بریزی، عزیزانت رو از دست دادی، خواستی اشک بریزی، قبل از اینکه درباره اونها اشک بریزی، فبک للحسین علیه السلام، درباره سید الشهدا اشک بریز، اشک بر امام حسین. ببینید مبلغش کیه؟ علی ابن موسر رضاست. نخستین مجالس رسمی روزه رو، رسمی روزه، غیر از مجالسی که خدا در عرش برگزار کرده، انبیا گفتم شبهای گذشته اومدن تو صحرای کربلا دونه دونه مجلس عزا برپا کردند، نخستین کسی که مجلس رسمی روزه ابی عبدالله در ماه محرم گرفت، دستور داد پارچه سیاه بزنند به درب خانه، علی ابن موسر رضاست، در زمانی که ولایت عهدی مأمون رو داره در طوس. آغازگر این حرکت امام رضاست، آورنده روزه ابی عبدالله الحسین در ایران بین شیعیان علی ابن موسر رضاست. ابن شبیب، هرگاه خواستی عشق بریزی بر حسین گریه کن، بر حسین عشق بریز. چرا؟ لعجل آنکه انهو زبهو، حسین رو زبه کردن، زبه کردن. چجوری زبه کردن؟ کمازو به حل کبش، گوسفند رو چطور سر می برند؟ امام حسین رو همین گونه زبه کردند. یعنی وقتی اون منحوس روی سینه ابی عبدالله نشست، از شدت تیرهایی که بر گلوی ابی عبدالله بود نتوانست خنجر بکشه، بدن رو برگردون، از پشت سر سر ابی عبدالله الحسین رو بریده. آره گریه کنید، فلیندم نادبون فعلا مثل الحسین علیه السلام، ندبه کنید. دیشب گفتم پیغمبر فرمود دخترم فاطمه، گریه کنندگان بر حسین گریه می کنن. من نیستم، پدرش علی نیست، تو نیستی، اما مردان امت من بر حسین زنانه گریه می کنن. زنان امت من مثل مادر به جای تو یا فاطمه درباره حسین اشک می ریزند و گریه می کنن. با این اشک چشم، حالا وقت زیارته. اشک وقتی جاری شد، دل و روح انسان صیقل پیدا میکنه، یعنی توبه قبول شده. نشانه قبول توبه، قبول دعا اینه که دل بشکنه، اشک جاری بشود. حالا با این توجه رو کنیم به نیابت از آقا و مولامون امام زمانمون عرضه بداریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عرض تسلیت به ساحت اقدس و نورانی امام حاضرمون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. نصرت و یاری حجت‌های خدا افضل و برترین عملی است که هر انسانی وظیفه دارد انجام دهد. یک وظیفه است. به چه اندازه وظیفه است؟ به اندازه نماز؟ به اندازه برپایی صلات و نماز؟ مگر نمیدانید کسانی که به جنگ ابی عبدالله آمدند به شکرانه قتل حسین در برگشت از کربلا به سمت کوفه 7 مسجد ساختند و در آن نماز شکر خواندند؟ به شکرانه بریدن سر حسین 7 مسجد ساختند، در اون نماز شکر به جا آوردند. حالا صلات بالاتره، اون نماز میخوندن دیگه. اگر امام حسین آمده برای اینکه نماز رو بپا کنه، خب اینا که نماز میخوندن. اگر اومده برای اینکه احکام دین رو بپا کنه، اینها که همه احکام رو به جا می آوردند. نه، مشکل جای دیگری است. این امتحان سخت امت بود که ببینن معیار حجت خداست. مثل الامام مثل الکعبه. شما میخوای حاجی بشی، باید زحمت بکشی، ثبت نام کنی، سختی بکشی، سختی سفر به عهده بگیری، به مکه بری، طواف کنی، سعی کنی، رمی کنی، احکام حج رو به جا بیاری، دور خانه خدا بچرخی تا بشی حاجی. شما قرار نیست تو منزلتون، تو دفترتون تشریف داشته باشید، کعبه بیاد دور شما بگرده که شما حاجی شوید. مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا یؤتی. مردم باید دور امام بگردند و طواف کنند و اطاعتش کنند. امام وظیفه نداره که حرکت کنه به سمت مردم، دست کمک دراز بکنه، دست یاری طلب بکنه. این اتفاق بعد از سقیفه بنی ساعده برای امیر مؤمنان هم نیفتاد. اگر علی ابن ابی طالب نصرت داده می شد، عاشورا به وقوع نمی پیوست. اگر حسن ابن علی در جنگ با معاویه سجاده از زیر پاش طوری کشیده نمیشد که با صورت به زمین بخوره و نزدیکترین اصحاب رسول الله او را مذل المؤمنین، مایه ذلت مؤمنین صدا نمی کردند، عاشورا به پا نمی شد. اگر 12,000 1400 سال پیش، نه سال 2015، 12,000 نامه از شهر کوفه فقط بر ابی عبدالله نوشته میشه که یا حسین منت به سر ما بگذار، قدم روی چشم ما بگذار، باغهای ما پرثمر گشته، رودهای ما پراب گشته، نعمت تمامه، منتظر رهبری مثل تو هستیم که مایه سعادتمندی دنیا و عقبای ما بشود. اگر این نامرد مردمان در این فتنه اینطور با ابی عبدالله خلف وعده نمی کردند، خیانت نمی کردند به سید الشهدا، عاشورا برگزار نمی شد. ورق طور دیگری قرار بود به هم بخوره، برگرده. امیر مؤمنان پیشبینی کرده بود. در سال 61 هجری بعد از ماجرای سقیفه و فتنه هایی که پیش آمده، فرج شیعیان ما اتفاق خواهد افتاد. اما چه کردیم ما؟ اجداد ما چه کردند؟ فتنه قرار بود چگونه بشه؟ چرا پیش بینی امیر مؤمنان از رو چه حسابی بود؟ مقدر چون این بود، حضرت میدونست اینا نامه می نویسن به سید الشهدا، اگر پای نامشون پای قولشون بایستند، سید الشهدا پاش به کوفه برسه، چنان شهر امن و امان و گل و بلبل و پرسعادتی ایجاد می کند که توسعه پیدا می کند این حکومت در تمام اقصا نقاط مملکت اسلامی، برای مردم فرج و گشایش اتفاق می افته. اما با خیانتی که کوفیان کردند، اتفاقی که افتاد چه بود؟ بعد از سید الشهدا علی ابن الحسین فرمود دیگه فرج و گشایش نمی بینید تا روز ظهور منتقم حسین مهدی. خیال کردید شوخیه؟ خیال کردید امام حسین فقط چون نوه رسول الله، خیلی حادثه دهشتناکی اتفاق افتاد با قتل او؟ خیر، حسین حسین منی و انا من حسین، جایگاه ابی عبدالله خود رسول الله. اگر خود رسول الله سر بریده شود چه می شود؟ این رو باید بریم از امام زمانمون سوال بکنیم. زیارت ناحیه مقدسه، باید خوب گوش جان باز کنیم، به کلام امام توجه کنیم. یا جده، یا ابا عبدالله، کی داره میگه؟ حجت زنده خدا بقیت الله الاعظم. چی داره میگه؟ یا جده، اشهد و شهادت میدهم. در فقه، در قانون، چه کسی میتواند شهادت بدهد؟ شاهد میتواند شهادت بدهد، نه هر کسی. شاهد در دادگاه احضار میشود، شهادت میدهد. حالا اینجا شاهد کیه؟ بقیت الله الاعظم. داره چی رو شهادت میده؟ یا جده، اشهد و ان. ببینید فاجعه چیه؟ به قتل که، به کشتن تو، به سربریدن تو، قتل الاسلام، اسلام سر بریده شد، تمام شد، رفت، دفتر اسلام بسته شد. گوینده کلام من نیستم، فلان روحانی و فلان حجت الاسلام نیست، حجت الله، بقیت الله، امام زمان، فرزند ابی عبدالله. یا جده، اشهد و شهادت میدهم من مهدی، به قتل که، قتل الاسلام، و اتل الصلات و الزکات و الصیام. تمام شد. چرا حادثه عاشورا دهشتناکه؟ چون دفتر اسلام بسته شد. رفت تا به کی؟ تا روز ظهور منتقم سار الله، منتقم خون خود خدا. اینه برادر، ما در عصر غیبت به سر میبریم. غیبت یعنی عصر غضب خدا. ما در عصر رحمت خدا زندگی نمی کنیم. چرا باید در غیبت به سر ببرد حجت خدا؟ امام صادق فرمود اگر فرزندم مهدی غایب نشود، همون کاری که با حسین کردید با او هم خواهید کرد. فاشارت الی عنقه فانه یخاف القتل. ناامن فرزندم مهدی از اینکه به دست همینایی که شعار میدن سنگشو به سینه میزنن سرش رو ببرن، مثل ابی عبدالله. خیال کردید کم تو کوفه شعار دادن عجل ای حسین، عجل عجل، بیا بیا، تعال بیا کوفه، بیا کوفه. چه کردن با ابی عبدالله؟ این امتحان در عصر غیبت از یکایک من و شما گرفته می شود. در حال پس دادن امتحان هستیم که با حجت زنده خدا چگونه رفتار میکنی. خیال نکنی یک کوفه بود و یه امام حسین تموم شد. کوفه است، ما افراد و مردمان کوفه هستیم، داریم امتحان پس میدیم. از 12,000 نامه، از 15,000 نفری که با مسلم ابن عقیل دست تو دستش گذاشتن بیعت کردن تو شهر کوفه، 5 نفر از کوفیان تو سپاه امام حسین بود. 5 نفر. این امتحان امروز هم هست تو حق و باطل. حق رو انتخاب میکنی برادر، ولو به ضررت باشه، ولو ضرر داره برات، تلخه، یا باطل رو انتخاب میکنی سود برات داره. این اتفاق افتاد، نتیجه اون حادثه دهشتناک عاشورایی شد که حجت خدا میگه که با کشته شدن حسین قتل الاسلام، قتل الاسلام. شبهای گذشته تعدادی از روایاتی که در مورد سرزمین کربلا اثر خاک ابی عبدالله الحسین بود رو با هم مرور کردیم. یکی از عزیزانم در مجلس قبل از سخنرانی امشبمون، قبل از آغاز کلام، فرمودن که اون روایتی رو که چند شب قبل خوندید مبنی بر این که امام صادق علیه السلام فرمود تمام این معجزات و کراماتی که از قبر ابی عبدالله میبینید. دیشب گفتم بچه وقتی متولد میشه دستور اینه ذره ای از خاک و تربت ابی عبدالله الحسین در کام او بریزید، مطمئن باشید که او از محبان و شیعیان ما خواهد شد. این اثر محصول کدام فعل و انفعال شیمیایی؟ بزرگ شدید، نمیدانید بهشتی هستیم در نهایت یا دوزخی. به ذات خودم که نگاه میکنم جهنمیم، به رحمت خدا که نگاه میکنم دوست دارم بهشتی باشم، مشتاق بهشتم. میخوای بهشتی باشی؟ بله. چیکار کن؟ فلیذر قبر الحسین به کربلا. خواستی اطمینان پیدا کنی که در بهشتیان ثبت نام شدی، حرکت کن به سمت قبر ابی عبدالله. اون قبر رو که زیارت کنی اثرش بر تو چیه؟ بهشتی میشه. اثرش بر تو چیه؟ روایت دیگری که باز یکی دو شب قبل خوندم، اثرش بر شما این است که هر کس قبر ابی عبدالله رو زیارت کند، از محبان و اهل معرفت به او باشد، تینت او تبدیل می شود، جنس او، ماهیت انسان عوض می شود. این تأثیر رو دیگه در کجا می شود دید؟ در اشک بر ابی عبدالله الحسین هم همین تأثیر نهفته است. چرا؟ حدیث از امام صادق علیه السلام. قبل از اینکه حدیث رو بخونم، چون فرمایش عزیزمون رو فراموش نکنم، فرمودن که روایتی خوندید مبنی بر اینکه امام علیه السلام فرمودند تازه این کسانی که میرن به زیارت عتبات، زیارت قبر شش گوشه، بدن سید الشهدا در اون قبر نیست، بدن سید الشهدا در عرش برین است، خون ابی عبدالله در جنت خلد ساکن شد. سوال عزیزم این بود، منم گفتم که من هم تذکر میدم هم میپرسم از عزیزم، آیا این روایتی که عرض کردیم خدمت عزیزانمان باعث میشود به نظر شما در عوام مردم ها، در اینایی که این شبها دلسوختگانی که تو کانون محبت ابی عبدالله هستند، نه، به نظر شما این روایت باعث می شود که مردم نسبت به زیارت قبر ابی عبدالله بی توجه بشن، کم محلی بکنن و دیگه نرن سمت زیارت سید الشهدا. بله؟ چرا؟ بفرمایید. بله. بله. نفهمیدم.
همون مستاق کربلا و قبر ابی عبدالله تو کربلا هم همینطور باشه که جسم بالبود ابی عبدالله اونجا نیست، ولی به عنوان قبر ابی عبدالله کانون توجه. و
خدا رحمت کنه همه اموات و گذشتگان رو، برای شب جمعه، شب تاسوعا، برای شادی و ترویح همه اموات. من برادرمون که این مطلب رو فرمودند گفتم که ذکر خیری بشه از پدر ایشون و همه اموات و گذشتگانمون امشب یادشون کنیم، دعامون میکنن، به دعای ما اونها هم دعاگوی ما خواهند بود. یه صلواتی نثار ارواحشون همه مرحمت بفرمایید. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که خانه کعبه رو، بیت الله رو، به کمک اسماعیل بعد از اینکه توسط آدم ابوالبشر بنا شده بود، تخریب شده بود، سالها، قرنها، هزاران سال بود ساخته شده بود، رها شده بود، تخریب شده بود، حضرت ابراهیم مسئولیت پیدا کردند، تجدید بنا کردند بیت الله رو. تمام که شد، قرآن چی میگه؟ قرآن کلام خدا چی گزارش میکنه؟ دعا کرد حضرت ابراهیم، خدایا دل عده‌ای از بندگان خاصت رو تهوی به سمت کی؟ الیهم. هذا البیت؟ نه، این از اون اشتباهاتی است که تو ترجمه های قرآن هست. تهوی الیهم، رو کرد به اسماعیل، نگاه کرد به صلب اسماعیل، نور پنج تن رو دید. برای این گفتم خدا رحمت کنه پدر شما رو. یه بحثی میخواستم بگم که نصیب انشاءالله پدر شما و پدر جم، پدر و مادر جم، زویل حقوق جم بشود. ما وقتی به سمت کعبه نماز میخوانیم، یک مکعب دیگه خانه خدا بیت الله، چرا اونجا کانون داره؟ اونجا باید نماز بخونیم. بله؟ چون پیغمبر دستور داده به سمت کعبه نماز میخوانیم. بله؟ زمین از زیر کعبه خلقتش آغاز شده، بدین جهت به سمت کعبه گفتن نماز بخوانیم. یه قطب خاص داره. اینو شب تاسوعاس میگم، این بحث هر جای این مطرح نمی کنم. ما امر شدیم به سمت کعبه نماز بخوانیم و عبادت بکنیم. چرا؟ همچنانی که فرشتگان همشون وقتی خداوند آدم رو خلق کرد، روح در او دمید و بعد آدم برخاست، انوار پنج تن و 14 وجود مقدس غیر فاطمه زهرا در صلب آدم قرار گرفت، تمام ملائک امر شدند که چیکار کنند؟ بر آدم سجده کنند. چرا؟ علی ابن موسر رضا فرمود امر شدند به ما سجده کنند. بر آدم کسی سجده نکرد، به تعظیم و تکریم ما به امر خدا بر او سجده کردند. چی میخوام بگم؟ از امشب نماز خواست ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. دیگه من کجا میتونم شماها رو گیر بیارم که این روایات رو برای شما بخونم جز مجلس ابی عبدالله؟ ما امر شدیم به سمت کعبه نماز بخوانیم و عبادت کنیم و دعا بکنیم. چرا؟ چون کعبه لباس گله، سنگ و خاکه. حقیقت کعبه چیه؟ حقیقت کعبه نور ابی عبدالله الحسین، پدر، مادر، جد و فرزندان اوست تا امام زمان. ما به سمت اون نور نماز میخوانیم. کانون اون نور کعبه است. دعای ابراهیم چیه؟ خدایا من بیت تو رو تعمیر کردم، تو تهوی الیهم قلوب و افئدت من الناس تهوی الیهم. یه کاری کن هوای این کسانی که این انواری که در صلب اسماعیل قرار دادی، خدایا اون حلال زاده ها رو یه کاری کن دلشون هی پر بزنه به سمت این پنج تن. برادر ما اگه طواف کعبه هم میکنیم حواسمون جمع باشه به طواف کی رفتیم. این کعبه پاندول ساعت‌های قدیمی رو دیده بودید پاندول داشت؟ این کعبه یک پاندولی است که یک نوری، کانون کعبه به ابعاد کعبه، این نور این 14 نفر لنگر زمینه، زمین رو اینها نگه داشت. این نور میره تا آسمان چهارم بیت المعمور، از اونجا میره به عرش، اونجا متصل است به همون ستونی که پیغمبر در شب معراج گفت وقتی از همه حجاب‌ها گذشتم، از سدرت المنتها گذشتم، بر یک ستونی رسیدم در عرش، ما فوق عرش، که روی اون نوشته شده بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. همچنانی که دلهای ما به سمت این انوار میره، به سمت کعبه هم میره، چون کعبه هم حقیقتش همین انواره. به همین دلیل دلهای ما پر میزند برای کرب و بلای حسین. چرا؟ چون یکی دیگه از اون جاهایی که اون انوار از عرش به زمین میتابد، صحن و سرای ابی عبدالله الحسینه. برای همین به طلبید این شب و روز، رزق ما بشود کرب و بلایی شویم. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. من هر سال امتحان کردم یا شب عاشورا یا روز عاشورا دعای ابراهیم در حق من مستجاب میشه. اصلا دست خودم نیست. پارسال من 1% قصد زیارت اربعین نداشتم، شب عاشورا یه اتفاقی افتاد دیدم نمیتونم، دست خودم نیست. زنگ زدم به دوستان گفتم آقا اسم ما رو بنویسید ما بیایم دنبال سر شما، صدقه سر شما ما بیایم زیارت سید الشهدا. پس حقیقت بیت الله، او بیت الله، زیارت بیت الله، زیارت ابی عبدالله چیه؟ زیارت الله هست، زیارت الله هست. این تفاوتشون. زیارت اللهی است که این دلها پر میکشه به دعای ابراهیم علیه السلام به اون سمت. اون بدن چه اونجا باشد چه نباشد، اون توجهی که ابی عبدالله الحسین بر زوار قبرش داره در چه حدیه؟ در این حد کسی اگر ماه رمضان بر او بگذرد، توبه نکرده باشد، عید فطر هم از او فوت شده باشد، دیگه توبه او قبول نمی گردد مگر اینکه روز عرفه در صحرای عرفات حاضر باشد، توبه کند، خدا او را بیامرزد. روز عرفه تو صحرای عرفات حاضره، حالا منتظره که قلم عفو بر جرائمش کشیده بشه. کیا حاجیان؟ ندا بلند می شود جبرائیلا، قبل از اینکه نظر رحمت من رو به اهل عرفات بکنی، نگاه کن به زوار قبر حسین، اول رحمت من رو بر اونها نثار کن، بعد بر اهل عرفه. معامله‌ای کرده با خدا، معامله‌ای کرده با خدا، از قبل خلقت تا بعد از قیامت مثل این معامله انجام نشده. یه چیزی شنیدیم فقط که سید الشهدا بی بی فرمود وقتی که آمدم لحظات آخر دیدم شمر به سرعت داره سمت قتلگاه میره، من رو تل زینبیه بودم. از تل زینبیه مگه چقدر راه تا گودال قتلگاه؟ من هم به سرعت دوان دوان پایین پریدم که خودم رو برسونم، جلوی شمر رو بگیرم. شمر جلوتر از من وارد گودال قتلگاه شد. من هنوز نرسیده بودم به قتلگاه. کلام بی بی رو گوش بکنید ببینم عقل برای ما امشب میماند یا نه. بی بی زینب فرمود: وقتی که رسیدم نزدیک گودال، صدای قهقهه برادرم حسین صحرا رو برداشته بود. یعنی چه؟ صدای قهقهه ابی عبدالله. این پسر این پیغمبری است که این پیغمبر قهقهه رو کراهت داره، در طول عمرش همیشه متبسمه، خنده روه، اما اهل قهقهه نیست. این سید الشهدا نوه اوست، در طول عمرش قهقهه نزده. چه اتفاقی افتاده در گودال قتلگاه؟ اینا رو دارم میگم برای اینکه برای فردا شب آماده باشید. چه اتفاقی افتاده در گودال قتلگاه که بی بی فرمود صدای قهقهه حسین صحرا رو بلند کرد؟ معامله با خدا کرد، سودی برد که تا روز قیامت، نه اصلا قیامت برپا می شود برای اینکه مردم بفهمند امام حسین چه کار کرده. برد هر آنچه که خدا داشت رو به کف دستش ریخت. چرا؟ اینکه ساعتی قبل فرشتگان اومدند میگن کمکت بکنیم. نه نمیخوام. فرشتگان اومدن میگن خدا راضی شد، علی اکبرت رو دادی، قاسمت رو دادی، عباس رو دادی، خدا راضی شد، دیگه نمیخواد تو کشته بشی. سرش رو بالا آورد گفت با خدا عهدی دارم، من تمام گناهکاران از محبان مادرم و خودم رو باید تو بهشت ببرم. من ابزار شفاعت برا مادرم زهرا میخوام درست بکنم. او به فکر من و تو بود تو گودال قتلگاه. الامام الانیس و رفیق والوالد و شفیق والام البرت و لولده صغیره. شب تاسوعاست، میخوام روزه بخونم. این دو سه شب شب روزه است دیگه، شب حرف نیست. بالاترین کاری که ابوالفضل العباس کرده، مدالی خدا به گردن او آویخته، مدالی که خدا به گردن او آویخته رو فقه این حدیث رو بگم، بعد بریم روزه بخونیم، عشق بریزیم امشب. فقه حدیث، حدیث رو بخونم اول. علی ابن الحسین زین العابدین لسان الله الصادق میگه، او میگه، من نمیگم، عمویم عباس، خدا در قیامت در بهشت درجه ای به او داده. یقبت الشهداء من الاولین والآخرین. یحیی نبی همتراز عیسی مسیحه، به خاطر اینکه پدرش زکریا قصه آتش حسین و قتل ابی عبدالله رو به گوشش خورده، از خدا دعا کرده خدایا یه پسر به من بده بزرگ بشه جلو چشمم، جلو چشمم سر از بدنش جدا بکنند، دل من مثل گوشتی که رو آتیش میفته بسوزه، این دلسوزیم رو بذارم کنار قلب تفدیده رسول الله حبیب تو، من اجر ببرم. دعا رو ببین، معرفت رو ببین. خدا یحیی رو بهش داد. یحیی بزرگ شده، مظلومانه گذاشتن سرش رو بین تنه درخت، با اره سر یحیای نبی رو بریدند بنی اسرائیل، همین یهودی ها، همین اسرائیل یا اجدادشون سر یحیا رو بریدند. دلش سوخت. یکی از شهدا یحیاست، تا قبل از ابوالفضل العباس سید الشهدا حمزه عموی پیغمبره که جان و روحش رو در دفاع از رسول الله از دست داده، سید الشهداست. از یحیی بگیر تا حمزه سید الشهدا تا تمام شهدای تاریخ در روز قیامت قبطه میخورند به حال ابوالفضل العباس. چیکار کرده با ابی عبدالله؟ حق امامت رو ادا کرده، المواسی لأخیه، جون خودش رو گرفته کف دست، نگاه کرده رضایت ابی عبدالله چیه، دل خودش چی میخواد، رضایت ابی عبدالله الحسین رو بر دل خودش ترجیح داده. برادر شما میخوای به مقامی برسی، رضایت امام زمانت، ببین چیه امروز هر چیزی که هست، رضایت امام زمانت رو اگر بر رضایت نفس و دلم میخواد ترجیح دادی، شما یه آبروی در درگاه خدا پیدا میکنی. چه دستگاهیست، چه جایگاهی پیدا کرده سید الشهدایی که پیغمبر اکرم میگه خلقت به خاطر اوست، جنات، بهشت، ابعاد و اندازش چقدره؟ اندازه بهشت چقدره؟ قرآن میگه عرض و السماوات والارضین، عرض بهشت، ابعاد و اندازش به اندازه هفت آسمانه و هفت زمینه. هفت آسمان رو قبلا ابعاد و اندازش رو براتون گفتم. این عرض بهشته، طول بهشت چقدره؟ طول و عرض رو ضرب کنی ابعاد بهشت چقدره. این بهشته که همه انبیا و اولیا آرزو دارن واردش بشن. این بهشت از چی خلق شد؟ در عالم انوار سید الشهدا روزی مشغول تسبیح خداست، کلمه ای بین خدا و او رد و بدل شد، ابی عبدالله دهانش رو باز کرد، از دهان ابی عبدالله نوری متلاشی شد، از اون نور بهشت خلق شد. مالک بهشت کیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. اگر حسین تو بهشت نبوده چرا میگه ارجعی؟ ارجعی مال زمانیست که شما یه جایی باشی بری بیرون بگن دوباره بیا تو. من و تو هنوز بهشت ندیدیم. امام حسین مالک ششدنگ بهشته. بهشت تجلی یکی از انوار دهان ابی عبدالله الحسینه، به کوری چشم اون کسانی که میگن با دو قطره اشک بر حسین میخوای بهشت و ششدنگ صاحب بشی. بهشت که هیچی بالاتر از بهشت رو هم میتونه بده. رئیس داخلی، مدیر داخلی بهشت کیه؟ ابوالفضل العباسه. به جای دو دست او، خدا در بهشت دو بال به او عطا میکنه. هرچی ابی عبدالله لب تر میکنه، ابوالفضل در بهشت انجام میده. میتونیم بفهمیم این رو؟ این امام حسینه. پس جایگاه ابی عبدالله در خلقت کجاست؟ فکر کنید. بعد به این فکر کنید ابی عبدالله بیاد کنار علقمه، کنار بدن عباس بایستد. ابی عبداللهی که کمر عرش به کمر حسین ایستاده و تکیه داده، عرش پشت گرمیش حسین ابن علی است. امام حسین بیاد کنار بدن ابوالفضل بگه که یا اخا الان انکسر زهری، کمر من نشکسته. حسین وقتی بگوید الان کمر حسین شکست، یعنی کمر رسول الله شکسته، یعنی کمر عرش کبریاء خدا شکسته. این مقام ابوالفضل العباسه. مقام سید الشهدا چیست؟ باشه فردا شب. باید روزه بخونیم، شب مصیبته. آمده ابوالفضل العباس، شهدا عده‌ای رفتند، سه برادر دیگرش همراهشند در کرب و بلا. ظهر عاشورا تعدادی از اصحاب رفتن، برادرها رو صدا کرد، برادر بزرگه، دونه دونه صدا کرد به نوبت، برو نوبت توست، بری جان خودت رو فدای حسین کنی. سه برادر دیگه فرزندان ام البنینن، چهار پسر داره در صحرای کربلا. برادر اول رفت، جان خودش رو تقدیم امام حسین کرد، جلو چشمان ابوالفضل العباس دست و پا روی زمین زد تا جان داد. آقا چرا این بچه های کوچکتر رو قبل خودت میفرستی به میدان؟ میترسم من برم شهید شم، اینها سست بشند در یاری ابا عبدالله. یقین رو ببین، میخوام اول قبل خودم اینها رو بفرستم قربانی حسین بشوند، بعد خودم بروم. رفتن دونه دونه برادرها به شهادت رسیدن. ابی عبدالله اومده تسلیت میگه به ابوالفضل العباس، آقا اجازه میدی من هم برم؟ نه برادر، تو پشت و پناه زینب و زن و بچه منی، زن و بچه دلشون به تو قرصه، تو علمدار لشکر حسینی، تو بری من چه بکنم؟ رفت دوباره بعد از مدتی برگشت، داداش سینم تنگ شده، نمیتونم زنده بمانم، دارم عزیزانم رو یک یک میبینم که قطعه قطعه روی زمین افتادن. برادر جان برای جنگ نه، اگه میخوای بری صدای الاتش بچه ها رو توی حرم میشنوی، اگه بتونی بری قدری آب جور کنی برای اینها بیاری. حرکت کرده عباس، چشم، چند تا مشک برداشته با خودش، شمشیر کشیده به قتال با اینها، داره درو میکنه فرزند علی ابن ابی طالب. راه باز کرد، رفت کنار شریعه، پیاده شد، اول عطشان خودش، سه شبانه روز عباس سهم آب خودش رو هم داده به مادر علی اصغر، داده به بچه های کوچک. پیاده شده دست زیر آب برد، بالا آورد، یه نگاهی انداخت، فذکره آتش الحسین، یاد تشنگی ابی عبدالله افتاده، آب رو برگردوند، مشک‌ها رو زد زیر آب پر کرد، سوار بر اسب، دیدن نمیتونن از مقابل او کار عباس رو بسازن، کمین کردن پشت نخل‌ها. آقا اومده حرکت بکنه، مشک‌ها رو گرفته، یه نامردی با عمود آهن یک مرتبه از پشت عباس بیرون آمده، با عمود آهن چنان بر سر ابوالفضل زد، فرق منشق شده، خون پاچیده، افتاده روی اسب، اسب حرکت کرده به سرعت بیاد، شروع کردن تیراندازی کردن. مشک‌ها رو چه بکنه؟ دهنه اسب رو رها کرد، مشک‌ها رو گرفته. حالا دیگه شمشیر دست عباس نیست، هر کس شمشیر داره با شمشیر تو سر عباس میزنه، هر کس تیر اندازه داره تیر اندازی به سمت کبد عباس میکنه، هر کس سنگ و نیزه داره داره پرتاب میکنه به سوی ابوالفضل العباس. تیر آمده بر چشم عباس نشسته، دیگه نمیبینه به کدوم سمت بره، مشک‌ها رو میخواد حفظ بکنه، شمشیر آمده دست راست ابوالفضل رو قطع کرده، اما پسر علیه. والله ان قطعت مو یمینی انی آمی ابدا عن دینی و ان امام صادق یقینی، دست از حسین بر نمی دارم، دست چپش رو هم قطع کردن، اما خودش رو پرتاب کرد روی مشکا، بلکه این دو مشک به دست بچه های تشنه حسین برسه. وقتی امید عباس نامید شد، تیرها بر مشک نشست،
مشک سوراخ شد، عباس از روی اسب زمین افتاد، محاصره کردن بالای سر عباس، بدن عباس رو تکه تکه. یه وقت ابی عبدالله اومد، فرار کردن، گفتم داغ عباس رو به دل حسین گذاشتیم. اینجا بود که آقا اومد، عباسم الان غلط حیلتی برادر، الان انکسر زهری، یا اخا ادرک اخاک. برا اولین بار عباس به امام حسین صدا زد، برادر بیا منو دریاب. تو عمرش به ابی عبدالله جز مولا و آقا صدا نزده، اومده کنار بدن عباس، وقتی رسیده این نگاه میکنه، عباس وقتی سوار اسب میشد انقدر رشید بود پای عباس به زمین کشیده میشد. الان چرا بدن عباس انقدر کوچک شده؟ مگه چه کردن با این بدن؟ یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.